ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در قسمت نخست برنامه با استاد عبدالرحمن حمید، سکرتر جنرال فدراسیون ملی پرورش اندام و فتنس افغانستان و همچنان رئیس بخش کمیته مبارزه با دوپنگ فدراسیون جهانی، مصاحبه انجام دادیم که ایشان در رابطه به اشتراک ورزشکارای افغانستان در قهرمانی پرورش اندام و فتنس جهان که در مالدیو برگزار می شود برای ما بیشتر می گویند.
سکتور خصوصی باید دست ورزشکارا را بگیره و باید اینا را نگذارن که ورزشکارا خدای نکرده ترک ورزش بکنن و ورزش افغانستان در همین مرحله ای که فعلا رسیده در یک نقطه بسیار حساس است.
اما در قسمت دوم برنامه با وحید الله حمیدی، سکرتر جنرال فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان، مصاحبه انجام دادیم که ورزشکارای افغانستان در مونتنگرو در قهرمانی بوکس جهان اشتراک داشتند و از نتایج آن رویداد می‌خواهیم بیشتر با خبر شویم.
بسیاری زیاد است که حالا ما در این کشورهای همسایه هستند، کشورهایی که با افغانستان در قسمت ویزا مشکل نداره در اونها افکاری داشته باشه و با مسابقات قهرمانی جهان یا مسابقاتی که در آسیا میباشه بکنه و سکارا رزن.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه به خطرات دوپنگ یا مواد مخدر برای دختران ورزشکار برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، قرار است که ورزشکارای افغانستان در رقابت‌های قهرمانی پرورش اندام و فتنس که در مالدیو و مسابقات جهانی است برگزار شود و افغانستان اشتراک بکنه، که با استاد عبدالرحمن حمید، سکرتر جنرال فدراسیون پرورش اندام افغانستان و همچنان مسئول یا بگویم رئیس کمیته انتی دوپنگ یا مبارزه با دوپنگ فدراسیون جهانی پرورش اندام این سمت همیشان دارن که در انگلستان زندگی میکنن و برای حمایت تیم آمدن به مالدیو در شهر مالا که میزبان 15مین دوره رقابت‌های قهرمانی پرورش اندام و همچنان فتنس و فیزیک جهان است. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام جناب شهزاد، بزرگوار خدمت شنوندگان خوب برنامه ویسل هم سلام تقدیم میکنم. امیدوار هستم که در این مسابقاتی که ورزشکار از افغانستان آمدن یک دستاورد خوب داشته باشیم و یک بار دیگر لبخند به لبای هموطنان خود بیاریم.
بخیر بخیر. مسابقات در شهر ماله برگزار میشه و همچنان سطح مسابقات بدون شک بلند گفته شده که شورای زیاد اشتراک خواهد داشت. ما از مسابقات جهانی قبلا چندین مدال طلا و همچنان برنز و مدال های زیاد داشتیم، مخصوصا مهمترین اگرچه گفته میتونیم که امو پرآوازترینش مسابقه بود که در سال 2018 یاسین قادری به دست آورده بود.
بازم 2017 بود.
بله 2017 و بازم عین شکل مسابقه، یعنی اونمو استاندارد که داشت برگزار میشه. چقدر امیدواری ها وجود داره که بازم افغانستان بتونه مانند گذشته مدال کسب بکنه؟ و در کنار آقای قادری فکر میکنم قبلا هم دوستای بودن که در مسابقات جهانی مدال طلا کسب کرده بودن.
بله بله. تشکر جناب شهزاد صاحب، اجازه بدین که در مورد مسابقات یک مقدار معلومات بدیم و بعد در مورد ورزشکارهای فاروق پرورش اندام که اینجا تشریف آوردن هم صحبت بکنیم. این مسابقات 15مین دور مسابقات جهانی پرورش اندام و فتنس فدراسیون WBF هست که در شهر ادو، شهر یک مقدار دورتر از شهر ماله که پایتخت مالدیو از برگزار میشه، در خود ماله نیست، در یک جزیره دیگه هست به نام ادو سیتی، یعنی شهر ادو، و یک تفریحگاه بسیار دیدنی و بسیار جالب است به نام کاناریف، یعنی در امی محل که ما فعلا هستیم به نام کاناریف ریسورت یا تفریحگاه کاناریف یاد میشه، و مسابقات یک مسابقه واقعا با سطح بسیار بالاست و ورزشکارهای 41 کشور، احتمال شاید فردا یک کشور دیگه هم بیاید که 42 کشور میشه در این رویداد اشتراک کردن، و تقریبا حدود 400 ورزشکار از کشور مختلف جهان، از قاره آمریکا، از آفریقا، از اروپا و همچنین از آسیا به این رویداد اشتراک کردن. از افغانستان هم حدود 9 ورزشکار در این رقابت آمدن با 2 نفر هیئت رسمی از داخل افغانستان، و ما هم به خاطری که عضو کمیته اجرایی امی فدراسیون جهانی هستم از لندن اینجا در خدمت ورزشکارهای افغانستان هم هستم، در کناری که سمتهای رسمی برای فدراسیون جهانی دارم در کنار ورزشکارها هم خواهد بودم و با انگیزه و روحی که دارن انشاءالله کمک میکنم که بتانن امو حق واقعیشان که از برشان داده شده و یک بار دیگه بر افغانستان افتخار کمایی بکنن.
در کل کشورهای مثل هند سطح بسیار بلند از خود نشان داده و در قهرمانی آسیا که چند ماه قبل در کره جنوبی برگزار شده بود هندوستانی ها قهرمان شدند. فکر میکنم قوی ترین حریف افغانستان هند خواهد بود و همچنان کشور میزبان هم ورزشکارای خوب داره.
دقیقا جناب شهزاد، فعلا در کشورهای اشتراک کننده کشور هندوستان با توجه به امکاناتی که دارن، با نفوس که دارن و با حمایت هایی که دارن، اینا رو باید نادیده نگیریم و اینا حرف اول فعلا میزنن در بخش پرورش اندام و فیتنس، ولی کشور تایلند، کشور هنگری، کشور ایتالیا و همچنان کشورهای دیگه آسیایی از جمله ویتنام و میانمار، این کشورها را نباید دست کم گرفت. اینا هم ورزشکارهای بسیار مطرح خود و هم ورزشکارهای خوبی خودشان در این مسابقات اعزام کردن و اینا آمدن، اما روی ورزشکارهای ما هم خوب است. ورزشکارها علی‌رغم اینکه متاسفانه نتونستن حمایت اداره تربیت بدنی و ورزش حکومت سرپرست طالبان داشته باشن، فقط هزینه سفر رفت و برگشت 3 نفر از طرف اداره تربیت بدنی پرداخته میشن، الان که 11 نفر از افغانستان آمدن که 9 نفر ورزشکار است و 2 نفر هم هیئت رسمی. اما با توجه به اینکه ورزشکارهای ما با یک روحیه و یک انگیزه بسیار خوب آمدن و ما حس افتخار آفرینی که در وجودشان است و انگیزه که دارن برای اینکه یک لبخند و شادی در لبای هموطنان خود بیارن، آمدن با یک انگیزه خوب و میخواهیم که با همین رقبای سرسختشان که حمایت های بسیار خوب دارن و امکانات بسیار عالی دارن با اینا رقابت بکنن و به نام افغانستان افتخار کسب بکنن.
ورزشکارا بدون شک با امکانات خودشان و شخصیشان در این رویداد اشتراک میکنن، به خاطر از این که فدراسیون ها مخصوصا پرورش اندام در آینده از این مشکل به حساب مشکلشان رفع شوه، راهکار به نظر شما چی است؟ چی به نظر میرسه که این مشکل حل شوه؟ به خاطر که
در خصوص رفع این مشکل بنیادی و اساسی که فعلا ورزشکارهای پرورش اندام و بعضی فدراسیون‌های دیگه هم شاید در شرایط کنونی با همین مشکل دست و گریبان باشند، از دید بنده به عنوان یک فردی که تقریبا بیشتر از 15 سال هست که با همین فدراسیون WBPF همکار هستم و کار میکنم و در گذشتم که در افغانستان بودم به عنوان مسئول سفرهای فدراسیون و عنوان سکرتر جنرال فدراسیون سفرهای ورزشکارا را تنظیم میکردم. اگر ما بگوییم که فقط امید ما اداره ورزش است و حمایت دولت است، خب درست است، افغانستان با شرایط کنونی که هست باید دولت و باید اداره ورزش حمایت بکنه، اما الان که متاسفانه این کار نمیشه. راهکار بنیادی و اساسی که این مشکل حل شه به نظر من این است که سکتور خصوصی باید دست ورزشکارا رو بگیره و باید اینا رو نگذارن که ورزشکارا خدای نکرده ترک ورزش بکنن و ورزش افغانستان در همین مرحله‌ای که فعلا رسیده در یک نقطه بسیار حساس است و اگر از همین نقطه اینا خدای نکرده رها شون دوباره میخورن به همون نقطه صفری که همین دستاوردهایی که تا همین چند سال و در آخر در سال‌های اخیر داشتیم این خدای نکرده دوباره به زمین بخوره و ورزشکارا دیگه بی انگیزه شوند. یگانه راه به نظر من حمایت سکتور خصوصی است و ورزشکارا اگر هر ورزشکار ما اگر فرض بدی بگیریم که در هر رویداد آسیایی باشه یا جهانی یا جنوب آسیا ما بتونیم حداقل 15 نفر ورزشکار حمایت سکتور خصوصی را داشته باشیم و هر سکتور شرکت های مخابراتی، شرکت های سیاحتی، نمیدونم شرکت های هواپیمایی، مسافرتی، شرکت هایی که هست در افغانستان هر کدامشان اگر حداقل همت کنن یک ورزشکار حمایت بکنن من مطمئن هستم که ما از این شرکت ها و از این به قول اسپانسر ها ما شاید 15 تا 20 تا رو پیدا کنیم اما همت بکار است اگر اینا همت بکنن فقط یک ورزشکار حمایت بکنن و او ورزشکارم از دل و جان اینو میپذیره که من در سفر خود در مصاحبه های خود بگویم که فلان شرکت فلان تجار ملی فلان سکتور خصوصی از من حمایت کرد این فقط مسئولیت سکتور خصوصی به این خلاصه نمیشه که اینا بیان یک چهار کلیپ ویدیویی به خاطر تبلیغات خودشان جور کنن و بیان یک جای مثلا یک سرک یک قسمت شبیه یک گل بکارن و یک چیز این کارا را همو حکومت و همو دولت انجام داده میتونه ولی جایی را که درد را که او دعوا کرده نمیتونه و حالا جواب داده ورزشکارا را و گفته که خود کن سپانسر پیدا کنیم به نظر من از دست نرفتن همین دستاوردهای 25 ساله ای افغانستان سکتور خصوصی باید بیدار شوند و سکتور خصوصی باید اینجا نقش فریضه خود و واجبه خود و دین خود ادا بکنند با کشورهای دیگه هر کدامشان که حمایت دولت ندارن سپانسر دارن از خودشان یعنی سکتور خصوصی است که اینا را حمایت میکنه و اینا را به عنوان یک فردی که افتخار آفرینی میکنه میفرسته و هزینه های رفت و برگشت و هزینه های سکونت مسابقات از یک هفته‌ای که در اینجا هستن اینو میپردازن ما مطمئن هستم که این راه بهترین راه برای جلوگیری از سقوط این دستاوردهای ورزشکارا خواهد بود وگرنه در سال بعد شاید ما نتونیم نو ورزشکار داشته باشیم شاید یک ورزشکار شاید هم هیچ و این بسیار یک زنگ خطر بسیار کلان است برای آینده ورزش افغانستان
در مسابقه‌ای که در کوریا برگزار شده بود افغانستان نماینده داشت اما در 13مین دوره‌ای که در تایلند برگزار شده بود آیا افغانستان نماینده اعزام کرده بود دو سال قبل
ما در 13مین دوره مسابقات جهانی که در تایلند بود هم ما داشتیم ما خود من اونجا بودم ما اون زمان در ایران بودم
فکر می‌کنم تنها حمیدالله خوشدل تانست مدال بگیره درست
بله اونجا ما فقط یک مدال تانسته بودیم بگیریم و بقیه مقام پنجم و چهارم بود که یعنی با مدال دست نیافته بودیم ولی در مسابقات پارسال که در کوریای جنوبی بود که شما خودتان هم تشریف داشتین اونجا جناب شهزاد ما یک بار دیگه تانستیم که مدال طلا را باز دوباره تکرار کنیم طلایی که در سال 2017 گرفته بودیم در سال 2023 دوباره تکرار شد اگر چه اصطلاحی که در سال 2017 گرفته بودیم با معذرت از جناب استاد یاسین قادری او طلا در بخش اوورالی یا قهرمان قهرمانی هم بود که او متفاوت‌تر بود یعنی او یک جایگاه بسیار بالاتر بود ولی در خصوص علیرضا آسایی هم ما تونسته بودیم که مدال طلا را در بخش پیشکسوت‌ها پارسال به دست بیاریم در خصوص مسابقات جنوب آسیا هم ما تونستیم که حدود 9 مدال بگیریم در مسابقه جنوب آسیا که بسیار جالب و بی‌پیشینه بود در تاریخ اگرچه ما در جنوب آسیا بسیار جایگاه خوب داریم ما قهرمانی تیمی جنوب آسیا را داریم 3 مرتبه و 2 مرتبه نایب قهرمانی داریم 1 مرتبه نایب قهرمانی داریم ولی در سطح جهان که شما مطمئنا میفهمین که سطح مسابقات بسیار بالا میباشه و گرفتن مدال از مسابقات جهانی بسیار سخت است اما من بازم امید دارم که با این تیم 9 نفری ما بتونیم هم مدال طلا داشته باشیم و مدالای نقره و برنز که حتما باید داشته باشیم
من یک موضوع را باید اصلاح بکنم که به نظر می رسد افغانستان در مسابقه هایی که در دوازدهمین دورهش که در ازبکستان برگزار شده بود نماینده نداشت، اما بله در مسابقه هایی که در سیزدهمین دورهش بود افغانستان، البته ورزشکارای افغانستان یکی خو امیدالله خوشدل بود که مدال گرفته بود، یکی هم فکر میکنم نایب مبارز مدال داشت.
بله، ما فراموش نکنم که نایب مبارز هم مدال برونز گرفته بود، امیدالله خوشدل هم مدال برونز گرفته بود و ما یک مقام چهارمی رو برای حمید عمری داشتیم که اونا هم در همون مسابقات بودن. ما در رویداد از افغانستان سه ورزشکار داشتیم اگر اشتباه نکنم.
خب بله، سید هاشم موسوی هم بودن که مدال گرفته بودن.
بله بله، سید هاشم موسوی هم بودن، اونا هم اگر من اشتباه نکنم اونا هم مدال برونز گرفته بودن.
بله بله،
یعنی ما دو تا برونز گرفته بودیم، یک نقره بود. من فکر میکنیم یکی از ورزشکارای ما که نمیفهم خود نایب مبارز بود که نقره گرفته بود یا حمید خوشدل، ولی ما هم نقره داشتیم هم برونز داشتیم در رقابت.
نظر کلیتان اگر داشته باشیم که سر ورزشکارای افغانستان چقدر اطمینان وجود داره که در این دوره از رقابت ها که در مالدیو است چند مدال از بین نو ورزشکار ما میتونیم داشته باشیم؟
بسیار خوب، اگرچه قضاوت زود است، ولی خب ما با تجربه‌ای که مدار مسائلی گذشته و با روحیه‌ای که فعلا من در ورزشکارا میبینم و ورزشکارای ما با او فرمای بدن خوبه که فعلا آمدن، علیرغم اینکه حمایت آنچنانی از طرف مسئولین تربیت بدنی نشده، اما من باور دارم که در همین گروه 9 نفری ما احتمال دستیابی به مقام طلا هم هست، هم به جایگاه دوم و سوم که حتما داریم و من خوشبین ای هستم که ورزشکارا حداقل بتونن یک یا دو مدال طلا که حتما داشته باشیم و مدالای نقره و برنز هم داشته باشیم و حداقل بتونیم 5-6 مدال در این رقابت ها داشته باشیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، وحید الله حمیدی سکرتر جنرال فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان را در برنامه با خود داریم که در رابطه با مسابقه قهرمانی جوانان جهان که در مونتنگرو برگزار شده بود و از افغانستان هم سه ورزشکار اشتراک داشت، در رابطه با دستاوردها و نتایج و همچنان اهمیت اشتراک افغانستان در شرایط دی رویداد میخواهیم که از آقای حمیدی بپرسیم. جناب حمیدی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام خدمت شما شهزاد عزیز، تمام خدمت تمام بیننده تمام شنوندگان رادیو آزادی.
تشکر. اگر در رابطه با اشتراک ورزشکارای افغانستان که چند روز پیش مسابقه جریان داشت در مونتنگرو و همچنان سه ورزشکار اشتراک داشتن، کیها بودن و چند پیروزی مجموعه افغانستان در این تورنمنت مهم بوکس جهان به دست آورد؟
در قهرمانی جهان جوانان هایده یا زلاغ یعنی بوکس از افغانستان سه ورزشکار و دو مربیش چنف نبوده بودند. خوشبختانه ما تانستیم در روز اول مسابقات از سه ورزشکارای ما پریزه خوب در کارنامه خود داشته باشند و در روز دوم مسابقات پس خانه نتانستیم خوش بدرخشیم، اما ایمل جان هم تانست در روز دوم مسابقات خودم خوش بدرخشه و در مسابقات کوارتر فاینال نتانست برای رفقت پیروز بگرده و از دوم مسابقات هست. الان ما در مسابقات قهرمانی جهان پرقدرت از اول لاغات کردیم، اما متاسفانه از اینکه سطح مسابقات بسیار بالا بود اما کشورها از سالهای قبل آمادگی داشت نتانستیم که مدال داشته باشیم، اما خوشبختم تا کوارتر فاینال ما تانستیم ورزشکار داشته باشیم.
ما در سال قبل در مسابقه ورلد جونیور چمپیونشیپ تانسته بودیم که توسط سهاک مدال کسب بکنیم، اما این مسابقه هم به یک نوع همسط عموم مسابقات بود، ولی شاید کتگوری سنیشان یکمک فرق میکرد.
سال قبل در قهرمانی جهان بخش نوجوانان خوشبختانه ما تانستیم که اولین مدال جهانی بوکس در تاریخ افغانستان در ثبت رسانه توسط صاحب عزیز، اما امسال همچنان ما سال قبل توسط ایمل جان هم قبل نامش گرفتیم به نمایندگی از جرمنی مسابقه هم کرد. خوشبختانه ما اون سال دانستیم که نشنالتیش از چنج کنیم و بعد از این به افغانستان مسابقه خواب کرد. و سال قبل دانسته بود در مسابقات مدال نقره را بگرد و در این سال خوشبختانه خوش به طرف افغانستان مسابقه نمود و بعد از این به نام افغانستان مسابقه خواب کرد. اما متاسفانه نتونستم سال مدال بگیرم، اما امید داریم انشاءالله سالای بعد تا قهرمانی جوانان جام المپیک جوانان انشاءالله بتونیم ایمل جان و صاحب جان در مدال بتونم مدال المپیک جوانان جان انشاءالله به دست بیارم.
در مورد المپیک جوانان بحث است و از افغانستان امان‌الله سهاک دارنده برنز جهان ممکن که در رویداد بتونه اشتراک بکنه چون جز سه نفر برتر جهان شده در سال قبلی. چقدر آمادگی ها به خاطر قرنطین و همچنان آمادگی ورزشکار گرفته شده؟
خب ما هم ایمل جان در نظر داریم سال قبل دانسته بود نقره جهان به نام جرمنی بگیره، اما سال نشنالتیش چون شد بعد از این به نام افغانستان اشتراک میکنه و هم ساعت جان اردوی عزیز ما را انسال امسال ما بعد از اینکه تماسای با کمیته ملی المپیک داشتیم بعد به مسابقات به پروگرام مستر سویدرکیز معرفی خواد کردیم که بتانم اما یک سپورت که از طرف المپیک جانی میشه دریافت کنم و بعد از این بتانم یارو به قرنطینه که ضروری است بفرستیم و انشالله امید داریم که قبل از اینکه در المپیک جان بره بتانیم که یا چند مدال از قهرمانی در سطح قهرمانی جام یا سطح قهرمانی آسیا داشته باشند. و آمادگی ها جدان داره، ایمل جان در استرالیا آمادگی گرفته روان است و صاحب جان هم در انگلیس. انشاءالله امید داریم که ازشان بتانیم در سالهای خوبی داشته باشند.
و در کل وضعیت بوکس در افغانستان چگونه است؟ ما اطلاع یافتیم که مسابقه ملی هم در افغانستان برگزار شده. در آینده چقدر پلان وجود داره که در تورنمنت هایی که حداقل گرفتن ویزا بر افغانستان ممکن باشه، در تورنمنت هایی که برگزار میشه در آسیا یا هم در خارج از آسیا، چقدر امیدواری وجود داره که ورزشکارای تیم ملی هم بتونه در مسابقه ملی اشتراک داشته باشه؟
انشالله قرار است بعض از ورزشکارهای ما در ماه نوامبر همی ماه 28 نوامبر در مسابقات قهرمانی آسیا از ورزشکارهای که امسال در مسابقات تیم ملی افغانستان اشتراک کرده بودند و مقام اول گرفته بودند به این مسابقات اعزام شوند که در جردن از مسابقات انشالله قهرمانی آسیا است. در این بخش امیدواری زیاد است که انشالله بعد از این با کشورهای که همسایه هستند، کشورهایی که با افغانستان در قسمت ویزا مشکل نداره، در اون همکاری داشته باشه و با مسابقات قهرمانی جهان یا مسابقاتی که در آسیا می باشه بتونیم از کارا را اعزام کنیم. در حال الحمدلله فعلا در افغانستان در بوکس با مو نرمای ملی که فعلا در افغانستان حاکم است الحمدلله ادامه داره. شکرگزار از این هستیم که حداقل ورزش ما در افغانستان تا تعلیق نیست و همو فعالیت های نرمال خود ادامه میده. خب مشکلات بسیار زیاد است، این مشکلات از سابق هم بود و حالا هم است. یعنی یک کشوره که نه حدود به توسیه است و کشوره که در مشکلات اقتصادی داره و کشوره که در سطح جهان مشکل داره طبعا این مشکلات خواهد داشت، اما ورزش پیام صلح است، ورزش نماد صلح است. بنابراین ما همون تلاش های خود خواهد داشتیم که بتانیم ورزش شما تا که است با اون فعالیت ها نرمال خود ادامه بده و حداقل از چیزی که داریم استفاده کنیم و چیزایی که نداریم کوشش کنیم با دست بیاریم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
دوپینگ در ورزش با استفاده از مواد یا روش های گفته می شود که به صورت مصنوعی توانایی های جسمانی و عملکرد ورزشی فرد را افزایش می دهد. این عمل در میان ورزشکاران حرفه‌ای به طور چشمگیر شایع است، اما متاسفانه تأثیرات خطرناک و گاه غیر قابل جبران بر سلامت بدن به ویژه برای دختران ورزشکار و جامعه دارد. انواع دوپینگ و خطرات آنها. مواد دوپینگی به طور معمول شامل استروئیدهای آنابولیک، هورمون‌های رشد، محرک‌ها و داروهای کاهش دهنده وزن می‌باشند. استفاده از این مواد باعث افزایش سریع حجم عضلانی، قدرت و استقامت می شود، اما عوارض جانبی شدید و خطرناک برای بدن دارند. خطرات دوپینگ برای دختران ورزشکار. برای دختران ورزشکار دوپینگ می تواند عواقب جسمانی و روانی طولانی مدت به همراه داشته باشد. برخی از این عوارض عبارتند از تغییرات هورمونی و مشکلات قاعدگی. استفاده از استرویدهای آنابولیک می تواند تعادل هورمونی بدن را به هم بزند که منجر به نامنظمی قاعدگی یا حتی توقف آن می شود. این اختلالات می تواند روی باروری تأثیر منفی بگذارد. در مورد دوم، این که دوپینگ در دختران ممکن است باعث رشد موهای زائد در صورت و بدن آنها شود و زخیم شدن صدا و ایجاد مشکلات پوستی مانند آکنه شدید نیز می گردد. سوم، مشکلات روانی. مصرف استرویدها می تواند منجر به افسردگی، اضطراب و نوسانات شدید خلقی شود که برای نوجوانان و جوانان این اثرات حتی می تواند منجر به خودکشی شود. چهارم، آسیب به اندامهای داخلی. مواد دوپینگی ممکن است به کبد یا جگر، کلیه ها و قلب آسیب بزند و خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را افزایش دهد. پنجم، خطر بروز بیماری های متابولیک. اختلالات هورمونی و مشکلات ناشی از مصرف استرویدها می تواند به بیماری های متابولیکی همچنان دیابت یا شکر و چاقی منجر شود.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
به روز هفتم خوش آمدید. در هفته گذشته شاهد یکی از مهمترین رویدادهای جهان بودیم. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا. انتخابات تاریخی که میلیون ها آمریکایی دونالد ترامپ را برای دومین بار به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند. دنیا درگیر چالش های زیادی است. جنگ اوکراین، جنگ اسرائیل با حماس و حزب الله، تنش های ایران و اسرائیل و همچنین وضعیت طالبان در افغانستان و مسائل دیگر. حالا باید ببینیم رئیس جمهور منتخب آمریکا چگونه با این لیست بلند از مشکلات برخورد خواهد کرد. در این برنامه من با کارشناسان، سیاست‌های داخلی و خارجی، تعاملات آمریکا با جهان و چند خبر مهم دیگر را بررسی خواهیم کرد. پایان آمدن ارزش دلار مقابل پول افغانی چه تأثیر روی اقتصاد مردم خواهد گذاشت؟ ثبت نام برای آزمون کانکور در افغانستان بدون حضور دختران؟
قسمت امتحان کانکور معلوم دار است. شاگردا از هر مکتبی که باشند در افغانستان نمیتونند در کانکور عمومی اشتراک کنند چون بر طبقه اوناس یا بر دخترها ممنوع است. از جانب طالبان ما یک بدیل از سال 2023 به این طرف فکر کردیم روی یک بدیل که ما یک پلتفرم، یک اپلیکیشن داشته باشیم برای امتحان کانکور شاگردان.
و رویارویی تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش در سلسله مسابقات پنج آوره. باز هم خوش آمدید. انتخابات ایالات متحده آمریکا یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی جهان است که هر چهار سال یک بار برگزار میشه. این انتخابات نه تنها سرنوشت رئیس جمهور و معاون اول را تعیین میکنه، بلکه تاثیرات عمده‌ای بر سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا داره. انتخابات‌ها در آمریکا همیشه پر از ماجرا بوده، اما این انتخابات پر از حاشیه و به معنای واقعی تاریخی بود. دونالد ترامپ چهار سال پس از ترک کاخ سفید با حمایت میلیون‌ها رای دهنده قرار است دوباره به آنجا بازگردد. کارزار انتخاباتی او به طور بی‌سابقه تاریخی و دو اقدام به ترور را پشت سر گذاشت و رقیب اصلیش رئیس جمهور جو بایدن چند ماه پیش از انتخابات از رقابت کناره گیری کرد. او با اتهام تحریک به حمله خشونت آمیز به کنگره ایالات متحده در سال 2021 روبرو است. همچنین به دلیل گناهکار شناخته شدن در جرم جعل اسناد و عنوان اولین رئیس جمهور محکوم به جرم در تاریخ شناخته خواهد شد. در کارزارهای انتخاباتی ترامپ از لحن شدید، شوخی‌های زننده و تهدید به انتقام استفاده شده است. پیامش درباره اقتصاد، ابراز نظرهایش در مورد مهاجرت‌های غیرقانونی و شعار آمریکا اولش، بدل آمریکاییان نشست و بالاخره این تجارت پیشه موفق 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شد.
Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this.
خب من میخواهم از همه شما بسیار تشکر کنم. این عالی است. اینها دوستان ما هستند. ما هزاران دوست در این جنبش باور نکردنی داریم. این حرکتی است که هیچ کس تا به حال ندیده است. به اعتقاد من این بزرگترین جنبش سیاسی تمام دوران بود. هرگز چنین چیزی در این کشور و شاید فراتر از آن وجود نداشته است. و اکنون قرار است به سطح جدید از اهمیت برسد، زیرا ما به بهبود کشورمان کمک خواهیم کرد. ما کشوری داریم که به کمک نیاز دارد و به شدت به کمک نیاز دارد. مرزهایمان را درست میکنیم. ما همه چیز را در مورد کشورمان اصلاح خواهیم کرد. ما بر موانع غلبه کردیم که هیچ کس فکر نمیکرد ممکن است. و اکنون واضح است که ما به باور نکردنی ترین چیز سیاسی دست یافته ایم. ببینید چه اتفاقی افتاده است. این دیوانه کننده نیست؟
کامالا هریس رقیب او پس از آنکه تلفنی به دونالد ترامپ تبریک گفت در یک سخنرانی در برابر هواداران و اعضای ستاد انتخاباتیش رسما شکست در انتخابات را پذیرفت، اما گفت که بنابرد خود برای آنچه ارزشهای امریکایی است چون حق سقط جنین ادامه خواهد داد. A fundamental principle of America, the public trust must honor it. با توجه به اینکه افغانستان در حدود 3 سال گذشته دیگر از محورهای اصلی سیاست خارجی آمریکا نبوده، انتظار نمی‌رود در کوتاه مدت دولت جدید دونالد ترامپ تصمیم‌های جدی و سرنوشت‌سازی در مورد افغانستان اتخاذ کند. در برنامه‌های کارزار انتخاباتی آقای ترامپ هم طرح روشن و مرتبط به افغانستان وجود نداشت و افراد کمپین تبلیغاتی او توضیح ندادند که سیاست دولت ترامپ در قبال افغانستان با حکومت طالبان چه خواهد بود. اما ساعت پس از پیروزی ترامپ، حکومت طالبان در بیانیه‌ای در واکنش به پیروزی ترامپ ابراز امیدواری کرد که روی کار آمدن دوباره وی و تعامل و روابط آمریکا با طالبان منجر و تقویت می‌شود. در همین حال بسیاری از کارشناسان می‌گویند که طالبان نگران برگشت ترامپند. آیا طالبان با این انتخاب آمریکا خوشبین باشند یا نگران؟
طالبان توقع دارد که در پیشبرد و اولی ساختن سند دوحه همراه ترامپ یک جای بحث‌های دیپلماتیک شروع بکنند، ولی ترامپ بیشتر تمرکزش در سیاست‌های خارجی اقتصاد محور می باشد و ترامپ می فهمد که افغانستان در اقتصاد آسیا یک کردار مهم را ایفا می کند. از او خاطر می شود که ترامپ به ارتباط پالیسی های افغانستان بعضی مسائل مشروط را به حکومت موجوده به رهبری طالبان پیش ببره و یک روند نوی سیاسی و تفاهم امرای طالبا شروع بکن. طالبا هم خوشبین هستند که ترامپ میتونه امو مسائلی که در کنفرانس دوها به او وعده سپرده شده به او مسائل بپردازن و برن به یک بحث جدید. ترامپ باید ما زیاد نبریم اولین رئیس جمهوری غرب بود، خصوصا زن امریکا بود که به رهبری سیاسی طالبا صحبت مستقیمی داشتند، با مولیس برادر صحبت های تلفنی داشتند و امرایشان به یک تفاهم و پیشرفت وعده سپردن. اما وعده هایی که در دوحه صورت گرفته طالبا امیدوار هستند. اعلامیه که هم از طرف وزارت خارجه طالبا برسانه ها درس کرد امی است که طالبا می خواهد که ترامپ در ارتباطات با افغانستان با همون مسئله که در توافق نامی دوها پیش رفته به او بپردازه، جنگ را اختتام ببخشه و بالاخره بره به سیاست دیپلماتیک صلح‌آمیز.
همونطور که پیشتر ذکر کردم، یکی از سیاست‌هایی که مورد بحث است سیاست برخورد با مهاجران ترامپ است. مهاجرت غیرقانونی با بالاترین حد خود در زمان بایدن رسید و ترامپ خواستار تقویت مرزهای آمریکا است و وعده داده که مهاجران غیرقانونی را در گروه‌های بزرگ اخراج خواهد کرد. حالا این سیاست‌ها سیاست‌های ضد مهاجرت ترامپ خیلی از افغان‌هایی که در آمریکا پناهجوند و یا در صدد مهاجرت به آمریکا اند را نگران ساخته است. در این بخش با صادق امیری، رئیس روابط عمومی بنیاد تحقیقات و نظارت آمریکا همراه میشم. آقای امینی بسیار خوش آمدید. اول می‌خوام بپرسم که وضعیت پناهجویان افغان در آمریکا را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
من فکر می‌کنم تصور عام بری بود که شاید آقای ترامپ موقف گیری که داره در مورد مهاجرین اینا شاید به نقص مهاجرا باشه یا به نقص افغانا باشه، افغانایی که مهاجر هستن، ولی حقیقت امر این است که سیاست آقای ترامپ در مورد مهاجرین مشخص روی یک مورد است و او مورد رب میگیره به مهاجرای غیر قانونی. او ده از شهروندان کشورهای مختلف، از چی از افغانستان باشند، چی از کشورهای خاورمیانه یا از کشورهای شرق آسیا یا از امریکای لاتین که به صورت غیر قانونی وارد امریکا شدن، اینا مشخصا اینمی کاتگوری از مهاجران مورد توجه قرار دادن و میخواین که در صورتی که اینا حاکمیت به دست بگیرن، که برنده شدن و حاکمیت به دست میگیرن، برنامه‌شون همیست که این مهاجرین باید که همه گیره مسترد کنن که پس به کشورهاشون برن، چون اینا خلاف قانون یا قانون شکستاندن و غیر قانونی وارد امریکا شدن، اینا را باید پس دوباره از امریکا بیرون شون. و یک تعداد جرم و جنایت هایی که صورت میگیره یا تهدیدها و خطرات تروریستی که در داخل امریکا خلق شده، معلوم شده که بیشترشان ربط داره به اینمی گروه های مهاجرای غیر قانونی که با گروه های مجرمین، مافیا، مواد مخدر و مجرمایی که در کشورهای خودشان اینا محکوم بودن به صورت غیر قانونی وارد امریکا شدن و در اینجا هم به جرم جنایت دست میزنن، اینا مشخصا اینمی کاتگوری از مهاجران مورد هدف قرار میتن و روی امینا برنامه دارن. فقط دیگه مهاجرای افغان و از کشورهای دیگه مهاجرایی که اومدن به صورت قانونی هیچ نوع تشویش نداشته باشن، پالیسی آقای ترامپ و جمهوری‌خواها هیچ گونه مشکل برای اینا خلق نمیکنن.
ما هزاران شهروند افغانستان در کشورهای سوم در انتظار پیگیری پرونده هایشان هستند و میخواهند که به امریکا مهاجرت کنند. چه سرنوشتی در انتظار این متقاضیان است؟
تصور نمی کنم که کدام مشکلی در روند داخل شدن مهاجرا به شکل قانونیش به وجود بیایه، ولی احتمال از این هست چون حاکمیت نو میشه، تیم نو به وجود میایه و جمهوری خواه تشویش دارن از نایی ماجرایی که در داخل امریکا میاین، بخصوص ماجرایی که غیر قانونی میاین یا وید از ماجرایی که به شکل قانونی میاین ولی اسنادشان غلط است یا با گروه های مجرمین اینا ارتباط دارن یا حتی با گروه های تروریستی ارتباط دارن. در می اواخر یکی از شهروندهای افغان اینا دستگیر کردن با همکارانشان که اینا به شکل قانونی وارد امریکا شده بودن ولی در اینا توسط طالبان استخدام شده بودن به خاطر انجام حملات تروریستی در روز انتخابات در ایالات متحده آمریکا تحت نام داعش، که این خودش تاثیر میگذاره روی پالیسی دولت آمریکا به صورت عموم و با آمدن جمهوری خواها و آقای ترامپ طبیعی است که چون اساس سر هستند در این مورد میشه که بیشتر اینا تشویش خلق کنه برشان و جدیتر بگیرن این موضوع را و یک سکتگی و یک وقفه در داخل شدن مهاجرای که از بیرون از امریکا خواسته باشن داخل امریکا بیان یک وقفه به وجود بیه تا اینا تمام از اون دوسیه ها را بررسی کنن. امیال دوسیه هایی که کسایی که داخل امریکا شده در حال بررسی است و طبیعی است کسایی که در بیرون از امریکا هم منتظر هستند دوسیه از اونها بررسی میشه، کم شاید وقت گیر شوه چون بیشتر باید اینا بررسی کنن جزئیات و بک‌گراند از این افراد را. به اون خاطر فکر میکنم که شاید احتمال از این وجود داره که پروسه ها طولانی شوه و مدت بیشتر وقت را در بر بگیره تا ای که مهاجرای که از بیرون از امریکا از کشورهای مختلف میخوان به امریکا بیان کم وقت زیادتر بگیره، به خصوص از کشور مثل افغانستان که یک حاکمیت تروریستی در داخل افغانستان حاکم است، یک گروه تروریستی حاکم است و این گروه تروریستی نشان داده که از گروه های تروریستی دیگه مثل داعش حمایت میکنه، یا از تهدیدهایی که در داخل اروپا و امریکا و استرالیا و کشورهای مختلف خلق شده حمایت میکنه و دست از اینا در عقب تمامی از این عملات تروریستی هست دیگه. به او خاطر متاسفانه تاثیر از او میای بالای شهروندای افغانستان که اسناد قانونی دارن یا دوسیه های منظم دارن برای داخل شدن به داخل امریکا، که پروسهشان کم طولانی تر شوه، نظر به می تشویشی که رهبری حکومت در ایالات متحده آمریکا از ناحیه خطرات احتمالی که از طرف ماجرا در داخل آمریکا خلق شوه اینا دارن. و طبیعی است جمهوری خواها و آقای ترامپ طوری که عرض شد نسبت به اساسیتی که دارن به ماجران و به خصوص ماجران غیر قانونی، کوشش از اینا شاید زیادتر باشد تا تمامی دوسیه های او از افغانایی که به شکل قانونی وارد آمریکا میشن بیشتر و جدیتر تعقیب شوه و دیده شوه و بررسی شوه و یک وقفه و یک مدت را شاید در بر بگیره تا ای که اینا بتونن وارد آمریکا شوند. دیگه از این لحاظ کدام مشکل جدیتر از این من نمیبینم.
همانطور که ذکر شد، تنها آمریکایی ها نیستند که باید با واقعیت دوره دوم ترامپ روبرو شوند. رهبران دنیا از اروپا، روسیه، چین تا ایران واکنش های به این انتخابات داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این پیروزی را یک بازگشت تاریخی خواند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای همکاری جهت رفاه اعلام همکاری کرد. نارنجرا مودی نخست وزیر هند از جمله رهبران کشورهای آسیایی بود که پیروزی کاندیدای حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را پیروزی تاریخی توصیف کرد. رجب طیب اردوغان ترامپ را دوست خود نامید و حماس در بیانیه گفت موضع ما در برابر دولت جدید آمریکا مبتنی بر موازی و رفتار عملی آن در قبال ملت فلسطین و حقوق مشروع و مسئله عادلانه آن است. حالا دنیا با کشمکش هایی که جریان دارد باید با واقعیت ترامپ مواجه شود. از پیامدهای طرفه های 20% که پیشنهاد کرده برای اقتصاد جهان تا جنگ در اوکراین و خاورمیانه که وعده داده بدون توجه به اینکه کدام طرف پیروز شود پایان دهد.
خب شما باید ببینین که آقای ترامپ در کارزارهای انتخاباتی خب چه وعده های سیاسی داده. خب آقای ترامپ همیشه به موضوعات داخلی امریکا را ارجحیت میده و بیشتر به پالیسی و هم این است که به موضوعات داخلی امریکا همچون اقتصاد، کار و شرایط زندگی در امریکا میپردازه، ولی طبیعتاً که انتخابات امریکا در سر تا سر دنیا تأثیرات خوردانه. بله طبیعتاً من فکر میکنم که آقای ترامپ بعد از انتخاب شدن با آمدن به قدرت تأثیرگذاری های در خاورمیانه داشته باشه، ولی نه به اون اندازه. به خاطری که آقای ترامپ اگر شما برنامه های خارجی از او ببینین، او بالای مسائل ناتو بسیار پوینت داره و حتی چند روز پیش من یک راپور می‌خواندم که آقای ترامپ در یکی از کارزارهای انتخاباتی گفت که ما در قسمت حضور نیروهای خود در سر تا سر دنیا مصممیم که اینا رو کاهش بدیم. از ژاپن، از حتی از جرمنی گفته بود که ما حدوداً 60% نیروهای خود از جرمنی به خانه برمیگردانیم. خب در این صورت وقتی که در متحدترین کشورهای آقای ترامپ به این عقیده باشه که باید حضور نظامی خود کم بکنه، نمیتونیم ما توقع بکنیم که حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه خواهد داشت، ولی فشارهای سیاسی طبیعتاً خواهد بود ولی مسائل خاورمیانه و روسیه و اوکراین. خب من فکر میکنم که جهان باید برای ریاست جمهوری آقای ترامپ آماده بشه، به شمول ایران و به شمول دیگر کشورهای دنیا. و طبیعتاً این تغییر تنها تغییر ریاست جمهوری هم نیست. شما میبینید که امریکا تغییر کرده، ایالات متحده امریکا ایالات متحده سالهای پیش نیست. و همونطور که آقای ترامپ میگه، اصلا هدف آقای ترامپ برای ضربه زدن برای دولت ایران نیست و او بیشتر به این فکره که یک معاهده برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای داشته باشه. و این بسیار واضح گفته که هیچگاهی به فکر براندازی یا تغییر رژیم در ایران نیست.
اما نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و ممکن است تایید رسمی نتایج دقیق انتخابات در تمام ایالت‌ها روزها و یا هم حتی هفته‌ها طول بکشد. ترامپ در روز دوشنبه 20 جنوری 2025 طی مراسم تحلیف ریاست جمهوری سوگند یاد خواهد کرد و از آن لحظه به طور رسمی اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری را بر عهده خواهد گرفت. در هفته گذشته ارزش دلار در مقابل پول افغانی کاهش یافت. در حال حاضر هر دلار آمریکایی در بدل 67 افغانی مبادله میشه. در حالی که یک سال پیش نرخ آن حدود 70 افغانی بود. این کاهش ارزش دلار در برابر افغانی در حال رخ میده که طبق گزارش سازمان توسعه ملل متحد 85% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و درآمد مردم پس از به قدرت رسیدن طالبان 30% کاهش یافته. آیا کاهش ارزش دلار آمریکایی در برابر پول افغانی تغییری در وضعیت اقتصادی مردم داشته است؟
خدمت شما عرض کنم که افغانی در دو دهه اخیر نه تنها در سالهای اخیر ارزش تصنعی داشته است نه ارزش واقعی و کمک لیلام نمودن ارزهای خارجی یا خصوصا دلار در سرای شاهزاده ارزش افغانی قدرتمند نگه داشته شده و از این قدرتمند شدن افغانی حاکمیت نفس سیاسی برده و مردم خصوصا مصرف کننده ها خصوصا در شهرها نفع بیشتر برده چرا که افغانی قدرتمند باعث شده که تجارا مالای وارداتی را ارزان از کشورهای دیگه وارد کند در نتیجه مصرف کننده ها با قیمت پایین بتونن نیازمندی های روزمره شان رفع کنند و یک رفاه موقتی ایجاد کرده تا زمانی که بازی بچلوی بانک مرکزی بتونه ارزش افغانی را حفظ کنه اما متاسفانه این بازی همون که گفتم منافع کوتاه مدت داره بلند مدت به ضرر مردم و اقتصاد و تولید است چرا هر قدر که شما پول ملی یک کشور قدرتمند نگاه کنین اون کشور کالاهایش چی میشه قدرت رقابتیش ضعیف میشه چرا که قیمت از او بلند است افغانی قیمت است یک پاکستانی هیچ وقت نمیتونه کالای افغانی رو بخره چرا که پاکستانی اگر بخواد بخره بیاید باید در افغانی خرید کنه چرا که وقتی که افغانی چندین برابر کلدار باشه بنان کالای افغانی ارزش نداره به صرفه نیست برای یک پاکستانی یا برای ایرانی از او خاطر افغانستان تولید ضربه میبینه این کس متوجه نیست متاسفانه در چند سال نمی سیاست پیش رفته و در نتیجه افغانستان یک کشور وارداتی بوده فقط چی شده ما تنستیم یک رفاه موقتی برای مردم ایجاد کنیم بلند مدت یک سیاست کاملا نادرست است متاسفانه تولید هیچ وقت در کشور شکل نمیگیره و از طرف دیگه این لیلام کردن دلار برای حفظ کردن ارزش افغانی تا زمانی ممکن است برای بانک مرکزی افغانستان که کمک‌های خارجی وجود داشته باشه به محض این که کمک‌های خارجی قطع شوه بانک مرکزی افغانستان مثل بانک‌های دیگه بانک‌های مرکزی مطرح دیگه دنیا قدرت سیاست پولی رو نداره که بسیار از طریق نرخ بهره مثلا بتونه ارزش افغانی رو حفظ کنه بلکه اون چی است از ذخایر خود باید استفاده کنه وقتی که کمک‌های خارجی قطع شوه ذخایر بانک مرکزی پایین میاد دیگه توان بازی تصنعی در سرای شاهزاده از بین میره و در نتیجه سناریو برعکس میشه یک کشوری که نه تولید داره نه و نه خودبسنده نیست بلکه وابسته به واردات است او زمان افغانی ارزش خود از دست میده ما نه تولید داخلی داریم و نه میتونیم کالای خارجی را چی کنیم وارد کنیم و مصرف کنیم او زمان است که فقر و بدبختی و فلاکت و ابر تورم افغانستان در افغانستان خواهد بود
امتحانات حکومت طالبان از آغاز روند ثبت نام امتحان کنکور برای سال 1404 هجری شمسی خبر داده است. این اداره روز یک شنبه 3 نوامبر با نشر اعلامیه گفته است که داوطلبان در مکاتب و با مدارس دینی می توانند فرم درخواست امتحان را خانه پوری کنند. در این اعلامیه در مورد اشتراک دختران داوطلب برای این آزمون چیزی گفتن نشده است. این در حالی است که با روی کار آمدن حکومت طالبان دختران بالاتر از سنف ششم از آموزش محروم هستند و دختران حق رفتن به پوهنتون و اشتراک در امتحان کنکور را ندارند. البته که جایگزینی برای آموزش دولتی و رسمی در یک کشور وجود ندارد اما پس از محرومیت دختران از آموزش تعداد از راههایی برای تدریس آنلاین دختران شکل گرفت. در بعضی موارد مکاتب زیرزمینی برای دانش آموزان ایجاد شد و تعدادی از دختران بالای سنف ششم به این مکاتب جذب شدند. مکتب دریچه با هدایت حضرت وحریز یکی از آموزشگاه‌هایی است که هزاران دانش آموز در داخل و بیرون از افغانستان دارد. با یکی از معلمان این مکتب صحبت کردم. از او پرسیدم آیا جایگزینی برای کنکور در این شرایط وجود دارد؟ و و سند این مکاتب چقدر اعتبار دارند؟
دریچه در 20 ولایت افغانستان فعال است به صورت زیرزمینی. البته وقتی میگیم زیرزمینی منظور ما از مکاتب خانگی است، یعنی کدام نهاد کدام جایی به خاطر تدریس و ارائه یا تشکیل مکتب ما نداریم، بلکه در خانه های معلمین این مکاتب تشکیل شده و درس ها جریان داره. تا هنوز 4500 شاگرد بالاتر از سنف ششم در این مکتب های ما ثبت نام کردن که بیش از 500 تن تا هنوز فارغ داده ایم. مکاتب مخفی نیست، مثل هر مکتب دیگه سوابق شاگردان نگهداری میکنه، نتایج شقه ها و پارچه ها و دیگه اسناد مورد نیاز شاگردا همه نزد معلمین ما به صورت هارد موجود است. همچنان سافتی از او همه در سیستم مکتب ما و در آرشیف مکتب دریچه نگهداری میشه. وقتی که یک شاگرد فارغ میشه طبعا سوابق خود میخواهد که سوابقش از قبل ثبت است، ما او را روی اونامون مرات 3 سالش در 11 و 12 میرسانیم برش میدیم. شاگردهای هم هستن که فقط سنف 12 را در دریچه خواندن یا 11 و 12 را خواندن یا 10 و 11 و 12، هر سال که نزد ما خوانده ما نمرات همون سال برشان میرسانیم و برشان سند میدیم. البته سند هم داریم که نشاندهنده عزیز که شاگرد در کلان مکتب در دریچه خوانده و فارغ شده، مثلا سنف 7 تا سنف 12 یا صفحه تا صفحه 12. برای ازیا ما اسناد طوری میدیم که روی اسنادشان یک بارکود داره، بارکود وقتی که سکن شوه مستقیم به سایت دریچه میره که از طریق سایت سوابق امی شاگرد تایید میشه که کدام سال شامل دریچه شده، مکتب ما شده، مکتبش در کجا موقعیت داشته، معلمش کی بوده، در هر مضمون چند نمره گرفته، چقدر نمره گرفته، اینی چیزا از قبل موجود است. سند شاگرد به صورت رسمی تایید میشه از طریق سایت. و در قسمت امتحان کانکور معلومدار از شاگردا از هر مکتبی که باشند در افغانستان نمیتونند در کانکور عمومی اشتراک کنند، چون بر طبقه اوناس یا بر دخترها ممنوع است از جانب طالبا. ما یک بدیل از سال 2023 به این طرف فکر کردیم روی یک بدیل که ما یک پلتفرم، یک اپلیکیشن داشته باشیم برای امتحان کانکور شاگردان.
در هفته گذشته نماینده وزارت خارجه هند در افغانستان با نمایندگان طالبان دیدار کرده است. جی پی سینگ معاون وزیر امور خارجه هند به روز چهارشنبه در کابل با ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان دیدار کرد. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع حکومت طالبان در این دیدار در مورد توسعه روابط دو جانبه گفتگو شده است. پس از این دیدار نماینده وزارت خارجه هند با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در مورد روابط سیاسی و اقتصادی گفتگو کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز پنجشنبه با نشر تصاویری از این دیدار در صفحه ایکس یا تویتر سابق خبر داد. او نوشته که متقی در این دیدار از سینگ خواست که در خصوص صدور ویزای هند و شهروندان و ویژه تاجران افغان تسهیلات را ایجاد کند. در مورد این دیدارها از طاهر قادری شارژ دفیر پیشین افغانستان در هند پرسیدم.
خب ببینین، همزمان با ایجاد اختلاف‌های شدید میان رهبرای طالبان، هند می‌خواد از این فرصت استفاده بکنه و دست دوستی و تعامل نزدیک با طالبان پیش بکنه با یک بخش البته از طالبان. ما در 3 سال گذشته شاهد دید و بازدیدهای هندی‌ها با طالبان با بعض مقاماتشان مخصوصاً ملا یعقوب بودیم، تا سرحدی که ملا یعقوب چند بار اینا اشاره کردن که ما می‌خوایم نیروهای خود به خاطر آموزش به هند بفرستیم. ولی خب از در یک نگاه واقعی بینانه این یک تعامل تکتیکی هست، یک رابطه تکتیکی هست تا طبیعی، چون به شکل سنتی هند همواره از یک حکومت مقتدر دموکرات در افغانستان حمایت کرده. او چیزی است که طالب ها هیچ کدام از اینا را نداره. طالب ها به دموکراسی اعتقاد نداره، به حقوق بشر اعتقاد نداره، ولی تنها چیزی که این تعامل میتونه برای فعلا برای کوتاه مدت نزدیک بکنه عنصر چین و پاکستان هست. هند میخواد با این تعامل خود نفوذ چین و پاکستان در افغانستان کنترل بکنه و از طرف دیگر طالبا هم چون همواره شکل گفته شده که طالبا رابطه بسیار نزدیک با پاکستان داره و اتکا میکنه بالای پاکستان، بنابراین طالبا با این تعامل خود با هندی ها میخواهند نشان بدن که تنها پاکستان نیست که ما میخواهیم رابطه داشته باشیم.
و خبر آخرم این که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش در سلسله بازی‌های پنج‌آوره به مسافه هم رفتند که دیدار اول روز چهارشنبه با پیروزی ببرهای آبی پیگیری شد. تیم ملی کرکت افغانستان با درخشش علی محمد غزنفر و محمد نبی ساخل موفق شد که تیم ملی کرکت بنگلادش را با تفاوت 92 دوش شکست دهد.
مشته هم با سخت سیچویشنو کلا بیٹنگ دلارمو کم پینز آوت ول نو زما واشمتم دا په بیٹنگ کې هم دا مشوره وسی سمره مونږه وګت بیٹنگ وکړو نو مونږه ټیم لپاره फायदा ده او ټارګټ هم دا 200 شل دیرس پر یوز مونږه نو رشته هم سنجری مې شو بیا هم څلوراتې منډې وی ټیم په ګټه وی او ډېر زیات خوشاله ما په پرفورمنس نه دا ټیم پرفورمنس نه میچ هم وګټه اورال ټیم میفټو بولینګ هم ډیر زیات خبولینګ شو.
دومین رقابت افغانستان مقابل این تیم بر روز شنبه 19 عقرب برگزار میشه و آخرین رقابت میان آنان روز دوشنبه 21 عقرب انجام خواهد شد. تیم افغانستان میزبان این رقابت ها است و همه این رقابت ها در شهر شارجه و در استادیوم خانگی تیم افغانستان برگزار میشه. پس از پایان این سلسله رقابت ها تیم کرکت افغانستان سلسله مسابقات 20 آوره، 50 آوره و تست را در مقابل تیم زیمبابوه انجام خواهد داد. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
از تایی دلت خریدار ممی شیانه.